میزن تو آمبولانس. پرستاری که اونجاست میگه که پس بیمار کجاست؟ میگه وانت گرفته، ماشین پشتی داره میاد.
خوب بود، خوب بود. هفت امتیاز، هفت امتیاز برای لطیفه که تعریف کردیم و مجموع امتیازاتتون رسید به 89 امتیاز. گروه اول ما هم که انصراف دادن از این مرحله، ولی باز هم با این اوصاف با 94 امتیاز برنده مسابقه زنگ تفریح امروز ما هستن. تشکر میکنیم از گروه دوم و گروه اول برنده این هفته ما هستن. تشویقشون کنیم. خیلی ممنونیم از دوتا گروه شرکت کننده که امروز به استودیوی ما اومدن. امیدوارم که بهشون خوش گذشته باشه. از شما شرکت کنندگان عزیز بی نهایت سپاس گذارم. از شنونده های نازنینمون هم تشکر میکنم که تحمل کردن مسابقه ما رو شنیدن. امیدوارم که بهشون بد نگذشته باشه. اگه دوست دارین تو مسابقه ما شرکت کنین، همین الان میتونین اسم و فامیلتون رو به 30094 به همراه کلمه زنگ تفریح ارسال کنین تا یه مسابقه دیگه، یه زنگ تفریح دیگه. خدا یار نگهدارتون.
میشه با خورما پزونه، بای بای یه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش، باد خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همگام با سعود، هم صدا با هیجان. دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه‌های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور. یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف. هیجان به بخت والیبال، خرید به رنگ رفاه. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب می‌دونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب می‌کنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد می‌کنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
ساعت 10:03 است. با ما همراه هستید با شبکه رادیویی تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. اولین جمعه تابستونیتون به خیر و خوبی باشه انشاءالله. الان دعوت میکنم گلچین پارک شهر رو بشنوید.
بازم یه صبح دیگه، بازم طلوع خورشید، پرنده ها میخونن انگار میگن که پاشید. از خواب ناز بیدار شد، وقت کار و تلاشه، لبخند بزن هموطن، اخ تو کارت نباشه. یه هوای خوب، یه موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو را
کملو با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، روزه یه صبح بره شاد همینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانوم ها، سلام آقایان، امیدی هستم و خوشحالم که دوباره با گزیده ای از برنامه پارک شهر در دقایقی پیش رو همراه شما خواهم بود و امیدوارم که شما هم ما رو تنها نذارید.
تهران آزاد راه شنبه بعد از اتوبان یک شنبه، نرسیده به خیابان دوشنبه، جنب میدان سه‌شنبه، نبش بلوار چهارشنبه، انتهای کوچه پنجشنبه، پلاک جمعه. گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر.
هفته گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی مهمان ما بودند و با همکارم آقای حسینی درباره طرح‌های جدید در حوزه مسکن گفتگویی داشتند. بخشی از این گفتگو رو با هم میشنویم.
سلام بر شما، خیلی ممنونم که دعوت پارک شهر رادیو تهران رو برای گفتگو پذیرفتید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
زنده باشید، خیلی ازتون ممنونم که برای پاسخگویی حاضر شدید و گویا در خلال جلسه ای یا
بله بله ما در یک جلسه ای هستیم اومدیم بیرون که خدمت شما.
زنده باشید، میتونم بپرسم جلسه‌تون با چه شخصی یا احتمالاً با چه کسانی هست؟
بله، این جلسه ای ما الان با وزیر محترم دفاع و هیئت نیروهای مسلح هست که یک پروژه بزرگ خانه سازی در سطح کشور رو هم برای کارکنان خودشون هم برای مشارکت در تولید مسکن در برنامه دولت رو داریم اینجا تفاهم نامه امضا میکنیم.
اگر ممکنه که جزئیات بفهمید، احتمالاً مثلا تو این تفاهم نامه مشخص شده که تولید مسکن در این تفاهم نامه چه تعداد خواهد بود، کجاها خواهد بود؟
این یک برنامه ایست که به صورت فراگیر ما در راستای تعیین تکلیف باقی مانده مسکن مهر و تولید 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور در دست اجرا داریم که با همه ظرفیت هایی که قدرت تولید و عرضه مسکن دارن هم از بخش خصوصی و سایر بخش ها، این رو در دست تفاهم و عقد تفاهم نامه داریم و نیروهای مسلح هم یکی از همین جریان ها و ظرفیت هایی هستن که هم در تهران، در این در حومه تهران و هم در شهرهای بزرگ و سطح کشور این رو اجرا خواهند کرد. نکته مهم و برجستش اینه که زمین هایی رو که در اختیار دارن رو با اذن فرمانده معظم کل قوا ما براشون مجوزهای لازم رو صادر میکنیم که اونا بتونن نسبت به تولید و عرضه مسکن اقدام بکنن.
یعنی در مجموع 400 هزار واحد رو نیروی مسلح؟
حجم این برنامه 100 هزار واحد هستش که در حقیقت میتونه یه بخشی از 400 هزار واحد باشه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. آقای اسلامی، اگر ممکنه قدری راجع به اون طرح توضیح بفرمایید که آقای رئیس جمهور هم اعلام کردن، خود جناب عالی و وزارت خونه هم یه قدری راجع بهش توضیح دادید ولی بعد دیگه خبر دیگه ای ازش شنیده نشد، اینکه کارمندان دولت ما به ازای مثلا پرداخت 15 ساله اقساط میتونن صاحب خونه بشن.
ببینید، اون یک بحث پسنداز کردن برای مسکن هست از بدو استخدام.
بله.
به نوعی که کارمندای دولت یا نه هر نهادی هر تشکلی که پرسنلی رو در اختیار میگیره، اونها به صورت استخدام رسمی در اختیار اون نهاد یا اون تشکل یا اون دستگاه اجرایی هستن و یک نظام حقوق ثابتی براش برقرار هست. اینها در حوزه خودشون یک صندوق پسندازی رو تشکیل میدن. اون صندوق پسنداز تا حالا اون طرح ما در حال در حقیقت در فرایند تصویب قرار داده، ما هنوز در بحث کارشناسی و مدیریتیشون رو به انتها نرسوندیم. امیدواریم که انشالله بتوانیم این رو در هفته های آینده رو نمایی بکنیم این طرح رو.
آقای اسلامی، حالا مثلا 15 سال مثلا 12 ماهی حساب بکنیم، مثلا 170-180 ماه میشه دیگه، بیشتر که نیست.
منهای اون بخش اولش که به صورت داره قطع حق تشرف و ورودی هست که
آه، یعنی یه ورودی هم ابتدا باید خودش بده، درسته؟
بله، از اولی که استخدام میشه از حقوقش ماهیانه کسر میشه.
و بعد چون من توی یکی از مطبوعات خوندم که این تر اگرم اجرا بشه دیگه مخصوص کسایی که به تازگی استخدام میشن و کسایی که در اثنای فعالیت هستن.
ببینید، ببینید خود چند تا طرح دیگه. اون طرحی که کسانی که از قبل استخدام شدن اگر که فرم جیم اونها سبز باشه، به طور طبیعی از این پروژه مسکن جدید بهره مند میشن، همین که الان در دست برنامه و اجرا قرار داره.
ببخشید من دوباره میگم، فرم جیمشون سبز باشه یعنی چی؟
فرم جیمشون یعنی تا کنون از زمین و مسکن استفاده نکرده باشه، هیچ امتیازی رو دریافت نکرده باشه. اینها تقدم دادن، بعد میشه استخدام جدید ها، ورودی های جدید.
بله.
اینا 5 تا 7 سال، یعنی 5 سال قسم میدن، ظرف سال هفتم خونشون رو تحویل میگیرن و از سال هفتم 15 سال قسط میدن و میتونن خونشون رو مالک
کنن. یعنی تمام یه فرآیند 22 ساله اگر کلش رو در نظر بگیریم.
حتی الان جزئیاتشون داره نهایی میشه، الان نمیتونیم اینو بشه.
درسته. ما هم به همین مقدار
یه تاثیر تقریبا مقدماتی ازش همین است که به این شیوه کرد.
بسیار خوب. و اینکه عرض کنم خدمتتون، فکر میکنید که این طرح در دراز مدت اون وقت روی در واقع حالا اصلا نگیم کاهش قیمت، روی ثبات بازار مسکن مؤثر خواهد بود؟
بازار مسکن اصلا ربطی به عرضه و تقاضای مسکن نداره. التهابی که در بازار اتفاق میفته برای همه گروه های کالا و خدماتی متأثر از شرایط اقتصادی کشور و روندی که عرض داشته اتفاق افتاده.
آها.
این دامن مسکن رو هم گرفته. این چیزی نیست که متأثرات کمبود باشه، مثلا کالای دیگه مگه کمبود داشته که گرون شده؟
بله.
ربطی به عرضه نداره. عرضه فراوانتر هم شده در خیلی از کالاها، ولی میبینید قیمت هم افزایش پیدا کرده. اینا متأثر از آثار روانی تو اقتصاد ماست که متأسفانه هر از گاهی اتفاق میفته. اما اون چیزی که تو حوزه مسکن برای ما مطرح هست اینه که واجدین شرایط، ما در سال گذشته 540,000 ازدواج ثبت شده داریم.
بله.
اگر فرض بکنیم که 20% این خانواده ها به صورت خانوادگی و فردی اینها داره تمکن هستن که مسکنشون رو خودشون تامین بکنن که این یک فرض درستی هست، 80% باقی مانده رو بایستی دولت کمک بکنه، مساعدت بکنه و تسهیلگری بکنه. بله. که میشه حدود 400,000 واحد.
بله.
ما این برنامه تکمیلی 500,000 واحد مسکن مهر و 400,000 واحد جدید رو که 2 سالانه تعریف کردیم، این رو بر اساس همین نرم افزایش تقاضا تنظیم کردیم. یه بخش عقب مونده داریم، یه فرضیه هم داریم، خونه های خالی که حالا بایستی با آیدیه بر مالیات بر آیدیه سرمایه اون بره تنظیم بشه و تکلیف اون رو روشن بکنه. اما نکته مهم اینه که ما تولیدمون و عرضه مسکنمون سالیانه کمتر از این تقاضای رسیدن به سن ازدواج و ازدواج نباشه و یه برنامه مشخص و مدونی هم باشه که امید به خاندان شدن رو که امروز در شهرهای بزرگ از 19 سال هم عبور کرده، ما این رو بتونیم برسونیم به 7 سال. در شهرهای کوچیک ما امید به خاندان شدن رو به 3 سال داریم کاهش میدیم با این طرح. این فرضیاتی که الان هست بر اساس تحلیل آماریه و بر اساس قابلیت هایی است که در هر استان و در خود درون مردم وجود داره که خودشون میتونن وقتی که ما زمین عرضه میکنیم بتونن در حقیقت خونه خودشون رو احداث بکنن.
بسیار خوب. تشکر میکنم از شما که برای پاسخگویی حاضر شدید. آقای مهندس اسلامی، خدا نگهدارتون.
هر روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
من که سهرم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطرت کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جمع. من به خاطرت عاقل شدم نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم.
آقای ابوترابی نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره خبر دیدار نمایندگان با بابک زنجانی با همکارم آقای کشانی گفتگویی کردند.
آقای ابوترابی سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای ابوترابی اصل این خبر صحت داره یا نه؟
تا اونجایی که من تحقیق کردم امروز صبح هم مجدداً از نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی پرسیدم، همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و اصل خبر رو تایید نمی‌کنند.
چون حتی برخی از اسامی هم مطرح شد، یعنی برخی از حتی گفتن رئیس یکی از کمیسیون‌ها توی در واقع این دیدار حضور داشت، یعنی یک دو تا اسم هم حتی مطرح شده.
نه اگر مثل ما باشه که من تکذیب می‌کنم دروغ همش.
یعنی منظورم اینه که بررسی شما یک بررسی همه جانبه بوده، یعنی که
نه خیر، من تا عرض کردم از نایب رئیس دوم مجلس همین امروز صبح پرسیدم، از بعضی از همکارا هم که اسمشون مطرح بود از جمله ادعا میشد خود من هم یکی از اونها هم، ماها تکذیب کردیم.
بله اسم شما مطرح شده بود.
زنوری هم پرسیدم رئیس کمیسیون امنیت ملی دیروز انتخاب شد، ایشون هم تکذیب کرد.
بسیار، پس تا این لحظه شما این موضوع رو تکذیب میکنید؟
بله 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 تکذیب میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون
از شما. اگر شما از آقای رحیمی که این ادعا رو داشتید،
از آقای رحیمی بله حتما از ایشون
اگر ادعایی داشته بپرسید که آقا اسامی شفاف بیان کنید، بعد هم علت رو بیان کنید، بعد هم به هر جهت زندانه، زندان که هر کسی نمیتونه سرش رو پایین بندازه بره داخل، باید یه فرایند قانونی طی بشه تا بتونه با اون هم یه مجرمی اینچنینی امنیتی، حتما باید فرایند از مقامات ذی‌سلاح اذن ورود داده بشه و شرایط برای ملاقات فراهم شه. لذا من اعتقاد دارم آقای رحیمی شفاف اولا اسم افرادی که ملاقات داشتن با بابک زندانی بیان کنه که این تشویش از خانه عمومی نشه، دوما اینکه دلایل رو هم بیان کنن که چرا دیگر احیانا بوده، که من بعید میدونم این خبر صحت داشته باشه، موضوع چی بوده. اینو از آقای رحیمی که ادعا دارند و خبر رو اعلام کردن سوال کن.
بله در واقع آقای ابوطالب اگر همین اتفاق افتاده باشه میتونه یک روند قانونی باشه، چون به هر حال میتونن نماینده ها حتی با یک متهم دیدار بکنن و یعنی قانونی میتونه باشه اگر مجوزش گرفته بشه.
بله ببینید، قانون اساسی اجازه داده نماینده تمام امور به عنوان نظارت و عنوان تحقیق و تفحص و به عنوان بررسی ورود پیدا کنند. این قانون اساسی تو تمام امور ذکر شده، اینش همینه. منتهی مراتب به خصوص این پرونده‌ای که حالا سیه و ردبندی داره زندانی و الان در بندهای ویژه امنیت نگهداری میشه، قطعاً بدون هماهنگی دادستان و مأمورین و مسئولین قضایی و امنیتی ملاقاتش امکان پذیری بدون هماهنگی و بدون مسئول. اما در مورد اصل خبر من الان بحث دارم که به نظرم میاد
صحت
اصل خبر خیلی دقیق بیان نشد. حداقل در مورد من آقای زنوری.
بله اتفاقا آقای زنوری من پشت خط هستند، رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی، که ایشون هم به این سوال در واقع پاسخ بدن. آقای زنوری سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم.
خوبه.
ممنون، متشکر. آقای ابوترابی در واقع این موضوع رو تکذیب کردن، دوست داریم شما چون اسم شما هم برده شده بود دوست داشتیم شما این موضوع رو مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز من عرض تبریک دارم این ایام رو و تشکر میکنم. صبح شما و همه عزیزان بخیر. من در عمرم یک بار هم برای حتی یک ثانیه آقای بابک زنجانی رو تا حالا ندیدم و هیچ ارتباطی با ایشون نداشتم. امام حسین علیه السلام فرمود که لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. فرمود اگه دین ندارید از قیامتم نمیترسید، در دنیاتون آزاد باشید، آزادگی داشته باشید. من نمیدونم بعضیا میان مطالبی رو درست میکنند و پخش میکنند چه انگیزه هایی دارن. نه من خودم یک باریشون رو دیدم، نه ملاقاتی داشتم و نه اصلا خبر دارم که کسی از نماینده ها با ایشون ملاقات کرده باشه.
یعنی کمیته از مجلس نرفته با ایشون ملاقات بکنه، اصلا همچین خبری صحت نداره. یعنی منظورم اینه که اصلا تعدادی حالا غیر از شما کسی دیگه این کارو نکردن.
صداتون رو نفهمیدم.
گفتم که حضرت عالی که فهمیدید که ملاقاتی نداشتید، منظورم اینه که کسی دیگه از مجلس یا کمیته از مجلس دیداری نداشته بابای بابک سنجی.
من مطلقاً اطلاعی واقعا در این زمینه ندارم، ولی الان یک بحثی مطرحه، حالا بحث استیضاح وزیر محترم نفت و شکایت ازش مطرحه. متاسفانه شاید برای خنثی‌سازی بعضی کارهایی که در مجلس هست شایعات اینجوری درست میشه و پخش میشه. بعد
آقای زنوری سلام علیکم.
آقای زنوری، آقای ابوترابی رو خط هستم و در واقع سوالی از شما فکر می‌کنم داشته
باشم. من خدمت شما عرض کنم و همچنین آقای زنوری به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی که آقای رحیمی که بیان کننده این صحبت بودن عضو کمیسیون امنیت ملی هستن، خواهش هم اینه که به لحاظ اینکه آبروی مجلس این موضوع بلاوت به هر جهت در خطر قرار گرفته، آقای زنوری به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی از عضو کمیسیون امنیت ملی در این خصوص سوال کنه.
بسیار حتما. آقای زنوری، پس در واقع آقای ابوترابی نظرش این بود که حتما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون شما ازشون سوال بکنید که چرا این موضوع رو مطرح کردن. آقای رحیمی
این رو مطرح کرده؟
آقای رحیمی مثل اینکه این موضوع رو مطرح کرده.
آقای رحیمی دیروز من بهش گفتم شما منبعت کجاست که این مطلب رو مطرح کردی؟ گفت منم شنیدم. گفتم خب کیا بودن این نماینده ها؟ گفت که من نمیدونم اسمشون رو. گفتم آخه نه منبع مشخصه، همجور شنیدید، نه اسم نماینده ها رو میدونید، چرا یه چیز اینجوری ترشه که همه نماینده های مردم متهم بشن؟ خب وقتی این موضوع محصوره، ممکنه بوده ممکنه نبوده، خب اسامی اعلام بشه که مردم تکلیفشون بدونن، گمانه زنی نکنن. 290 نفر نماینده در معرض اتهام قرار بگیرن در صورتی که ممکنه اصل موضوع چنین چیزی وجود نداشته. لذا متاسفانه هیچ چیزی ایشون نداشتن. دیروز قبل از کمیسیون، قبل از ساعت 2 من ازشون سوال کردم و دیدم هیچ اسمی هم ایشون نمیدونست و گفت من نمیدونم چه اسم اینجا هست.
خیلی متشکرم.
دل شکستن ها باعث گریه زاریه، گاهی بخت آدم ها آخر بدبیاریه، اما اون که اختیارش تو رو مجبور میکنه، مثل نجارا در و تخت در و خوب جور میکنه، مثل نجارا در و تخت در و خوب جور میکنه. اگه دل واپس من نیستی نباش خیلی سرت، منو دست به سر نکن، عمرمو هدر نکن، راست و دروغات کدومه؟ اگه پا کج بذاری کج میشه باره چطوره؟ به خدا که قبله کج به خدا نمیرسه.
به سراغ آقای اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه هم رفتیم و در مورد مسائل گوناگون از ایشون سوال پرسیدیم.
آقای اسماعیلی سلام و صبح بخیر میگم. خوش آمدید جناب اسماعیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای حسینی و همکاران عزیز ارجمندتون.
خیلی از شما متشکرم. و اگر اجازه بدید چند تا پرسش هم داشته باشم که جناب عالی پاسخگو باشید. خبرهایی داره منتشر میشه راجع به اینکه انشالله مشکلات کسانی که درگیر موضوع سکه سامن بودن داره حل میشه. بله اینطوره؟
بله، در ارتباط با سکه سامن ما تصمیم گرفته شد که علارغم اینکه این پرونده پرونده سنگینی است، شکات زیادی داره، هنوز پرونده در دادسراست به دادگاه نیومده. معمولا توزیع و تقسیم انبار توقیف شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی میمونه.
بله.
اما تصمیم گرفته شد اونچه که از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده در اسرع وقت وجوه نقدی تقسیم بشه و اموال غیر منقول هم با کارشناسی به فروش برسه در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه سامن و طلای شادی داشتن اونها پرداخت بشه که اقدامات اجراییش از همین ایام شروع شده.
آه، یعنی طلای شادی هم جزء همین، یعنی طلبکارانش جزء همین کسانی هستن که انشالله مشکلشون رفع میشه. فکر میکنم بیش از 4-5 هزار نفر بودن مجموعاً. بله
بله، در عرض کنم خدمتتون که در یکی از پرونده ها حدود 3000 نفر و در دیگری حدود 4000 نفر مال باختگانی بودند که اعتماد کرده بودند به اینها، ولی اعتمادشون اعتماد درستی نبود و فردی که مورد اعتماد قرار گرفته بود متاسفانه از اعتماد مردم سوء استفاده کرده.
آقای اسماعیلی، در به خصوص روی تلکس سیاسی خبرگزاری ها خبری آمد راجع به دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای بابک زنجانی در مجلس. این در کشاکش تایید و تکذیب و ادعاهای مختلف قرار گرفته. بعضی از نمایندگان گفتن که دیداری وجود نداشته، برخی گفتن که این حق نمایندگان است که با برخی از زندانی ها دیدار داشته باشن. میخوام بدونم که قوه قضاییه نظری در این باره داره، خبر رو تایید میکنه یا تکذیب، چون اداره کل زندان ها بالاخره زیر مجموعه قوه قضاییه است.
ببینید، اون چیزی که اتفاق افتاده اولا مال امروز و دیروز نیست. در سال 1397 این اتفاق رخ داده. در ثانی اون چیزی که رخ داده تحت عنوان دیدار نمایندگان نبوده، یه هیئت مرکبی از قوه قضاییه، از برخی از نمایندگان که در کمیسیون قضایی مجلس بودند و برخی از نمایندگان وزارت نفت از ناحیه دولت و تیم کارشناسی در جهت پیگیری مطالبات دولت از این متهم و در این مسیر که ببینن در فرایند داد و ستد و چرخه پولهایی که بایستی این فرد به دولت و به وزارت نفت برمیگردون چه اتفاقاتی رخ داده.
بله.
یک تیم مرکب عرض کردم از دادسرای تهران، از مجموعه قوه قضاییه، مجلس و وزارت نفت. این که حالا من نمیدونم چرا در این بین برخی از این افراد میان وجهه سیاسی به این قصه میدن. خب همزمان اون عرض کنم خدمتتون که نمایندگانی از وزارت نفت هم حضور داشتن، چرا نمیگویند که نمایندگانی از وزارت نفت با بابک زنجانی ملاقات داشتند؟ یک بر اساس یک تدبیر و در جهت ردیابی اموال و مطالبات برای اینکه مشخص بشود او در خارج از کشور چه اموالی دارد و اگر اموالی دارد مسیر بازگشت این اموال به داخل کشور چگونه خواهد بود، یک تیم مرکب در عرض کنم خدمتتون که زندان این موضوع رو بررسی کردن، هم با قاضی پرونده صحبت کردن، هم با قاضی دادگاه صحبت کردن، هم با خودش هست و تیم هم ترکیبی بوده. اینگونه نبوده که یه ارتباط خاصی مثلا یه نماینده مجلس یا دو نماینده مجلس به صورت ویژه برند و با این متهم صحبتی و ملاقاتی و مذاکره ویژه‌ای داشته باشن.
بله، خیلی متشکرم جناب اسماعیلی. حالا که صحبت از آقای بابک زنجانی است و خب دیگه همه اعلام کردن، همه خبرگزاری که ایشون محکوم به اعدام هستن، البته اول باید مثلا اموال دولتی رو پس بدن، من با سابق بر این با یکی از مسئولان قوه قضاییه صحبت می‌کردم، ایشون این شرط رو این احتمال رو مطرح کردن که اگر آقای بابک زنجانی همکاری بکنن در استرداد این اموال ممکنه در حکمشون هم تخفیف داده بشه. همچنان این موضوع پابرجاست؟
بله، ما اولویت اولمون بازگشت اموال متعلقه به بیت المال به صندوق بیت المال هست و تمام تلاشمون انجام میشه که این حقی که متعلق به مردم و متعلق به جامعه ما به صندوق بیت المال برگرده و اگر در این مسیر خود محکوم همکاری لازم رو داشته باشه، قطعاً به موجب قانون اجازه داده است که اونجایی که فرد کمک میکند در بازگشت اموال، کمک میکند در کشف جرم، کمک میکند در کاهش آثار و عواقب ناشی از جرم، از ارفاقات و تخفیفات قانونی برخوردار بشه و این هم اعلام شده که اگر چنین چنین مساعدتی از ناحیه خود شخص من